جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. حوزه شناختی برخلاف عملیات روانی یا خیلی از مباحث علوم ارتباطات، حوزه روش، منش، بینش و دانش است. در حوزه شناختی به ویژه در محور مقاومت بخش قابل توجهی از آن قابل تعبیر یا تعریف به حوزه آکادمیکال نیست، چون بخش قابل توجهی از تکنیک ها و فرمول هایی که در حوزه شناختی در محور مقاومت رخ می دهد ماحصل و نتیجه عمل کرد در میدان در حوزه مقاومت است. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، قرار است راجع به نقاط عطف تأثیرگذاری حاج قاسم بر محور مقاومت و محور مقاومت بر حاج قاسم صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به میز گفتگوی ما. ساعت 24:01. دو مهمان گرانقدر هم در کنار من دور این میز گفتگو هستند. جناب آقای دکتر اکبری، به شما هم سلام و درود عرض میکنم. خوش آمدید به جمع ما.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه شما.
متشکریم. آقای دکتر داوودی عزیز، به شما هم سلام و درود عرض میکنم. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما آقای دکتر اکبری و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. وقتی از بیداری جوامع اسلامی صحبت میکنیم، فکر میکنم محور مقاومت و فرماندهان محور مقاومت یکی از اصلی ترین موضوعات گفتگو پیرامون همین موضوع باشه. با توجه به ایامی که تجربه کردیم و ایامی که داریم سپری میکنیم، اگر اجازه بدین من محور مقاومت رو با نام سردار سلیمانی و تلاش ها و مجاهدت های شبانه روز ایشون آغاز بکنم. آقای دکتر اکبری، فکر میکنید شخصیتی مثل سردار شهید سلیمانی عزیز ما چقدر تونستن در محور مقاومت برای بیداری جوامع اسلامی تأثیرگذار باشن؟
بله، همونطوری که به خوبی اشاره فرمودید، بحث مقاومت شاید یکی از موضوعات مهم و یکی از ارکان اصلی بیداری اسلامی باشه. من اجازه میخوام در حد یکی دو دقیقه به پیشینه قصه اشاره بکنم.
حتما.
تا اهمیت بیداری اسلامی و به طور طبیعی اهمیت جبهه مقاومت و اهمیت سردار سلیمانی رو به بخشش تونسته باشم اشاره بکنم. ببینید، ما به عنوان جامعه کشورهای اسلامی و به ویژه در بحث در منطقه غرب آسیا، تو قرن 16 میلادی تحت اشغال پرتغالی ها بودیم.
بله.
قرن 17 میلادی اسپانیایی اومدن منطقه رو اشغال کردن. قرن 18 میلادی انگلیسی اومدن اشغال کردن. قرن 19 هم آمریکایی. دست به دست شد جهان اسلام در اختیار کشورهای غربی. و متاسفانه بزرگترین جنایتی که اونها در طول این 4 قرن یا قرن 5 هستیم انجام دادن، بعد از جنگ جهانی اول بود که فلسطین رو اشغال کردن و بیت المقدس رو هم اشغال کردن. یه پیام به مسلمان ها دادن که ما بر شما سلطه داریم و عزت و احترام مسلمان ها رو گرفتن و مسلمان ها رو تحقیر کردن. خب یه سابقه 4-5 قرن گذشته ما داریم که خیلی دوران خوبی نیست. تو کشور خودمون هم ما یه 200 سال سابقه داریم که خیلی تاریخش بهش خیلی افتخار نمی‌کنیم، چون شرایط خیلی خوبی نبود برای ما. 200 سال تا قبل از پیروزی انقلاب همواره شکست و تحقیر و بخشای عمده‌ای از سرزمین ما رو جدا کردن و خیلی از قراردادهای ننگین رو به ما تحمیل کردن. متاسفانه در دوران حکومت‌های مختلف از قاجار بیاد تا برسه به آخر حکومت پهلوی، بنابراین ما یک سابقه و یک ذهنیت و یک عقده‌های فروخورده‌ای هم در ایران و هم در جهان اسلام داشتیم. درست. خب در یه مقطعی هم بیداری اسلامی با همت، در واقع شاید میشه گفت که موج اول بیداری اسلامی با سید جمال الدین اسدآبادی شروع شد که ایشون هم از ایران به دلیل شرایطی که در حکومت شاه بود بیرون رفتن، مصر و ترکیه و کشورهای دیگه، یک حرکتی رو شروع کردن که ملت‌های مسلمان رو دور هم جمع بکنن، اونها رو به استقلال و عزت و احترام و افتخار برسونن. خب حرکت اونا توی مقطعی متوقف شد و بعد هم انقلاب اسلامی به عنوان موج دوم بیداری اسلامی شروع شد. خب این سوال تو دنیا مطرح بود که انقلابی که شروع شده با توجه به سلطه‌ای که هم شوروی داره به عنوان شرق و آمریکا به عنوان غرب بر تمام کشورهای اسلامی و هیچ کشور مستقلی، نه تنها کشور اسلامی بلکه هیچ کشور مستقلی در کره زمین وجود نداره الا اینکه تحت کنترل و سیطره یا در اردوگاه شرق و یا غرب باشه. خب پیام انقلاب یه پیام متفاوتی بود و این سوال تو دنیا مطرح شد، آیا میتواند یک کشور در یک شرایط اینچنینی با یک سابقه 5 قرن گذشته و سلطه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها مستقل باشد و عزت و احترام ملت خودش و دین خودش رو برگردونه
و با شعار خودش نه شرقی نه غربی؟
بله.
هم پایدار.
خب طبیعتاً این شعار وقتی مطرح شد اراده متقابل رو متحد کرد، با اینکه شرق و غرب با هم در جنگ بودن برای اینکه در جهان سلطه پیدا بکنن بر دیگری، هر دو متحد شدن، بحث جنگ رو علیه ما شروع کردن و در دفاع مقدس اونا به اهدافی که خواستن نرسیدن و همینطور ادامه پیدا کرد و این دفاع مقدس دورانش تمام شد و بعد هم تو دنیا این سوال رو در واقع به نوعی به پاسخ رسید که میتواند اگر یک کشوری با اراده قوی با اتکا به ملت خودش باشه رو پای خودش بیست.
انقلاب در دوره اتفاق افتاد که تمام گروه های اسلامی و غیر اسلامی از چپ و راست، هم از اسلامی و غیر اسلامی، مسلم و غیر مسلم را ساواک منعقد می‌کرد. یعنی در زمانی که امام می‌خواست انقلاب را شروع کند، یک گروه باقی مانده سالم در خارج از زندان وجود نداشت. همه را ساواک کارمار کرد و منهدم کرد و دستگیر کرد و متلاشی کرد. همه علمای مؤثر را که صاحب خطاب بودند، مؤثر بودند در جامعه، دستگیر کرد، تبعید کرد در جایی که سخن آنها شنیده نشود و به جامعه سرایت نکنند. چی امید به پیروزی داشت؟ چی امید به پیروزی داشت؟ که اوج قدرت شاه، تو اوج تسلیح شاه، تو اوج این قدرت نمایی منطقه‌ای شاه با اون حمایت هایی که امریکایی ها مثل همون روزی که امروزی که دارن از آل سعود میکنن، اون روز از این آل نحس پهلوی میکردن. امام تو اوج اون بحران ناامیدی و اضطراب و ترس و خوف و زندان و شکنجه، امام انقلاب کرد، انقلابی ها را از زندان خارج کرد. نه انقلابی ها امام را وارد کرد، امام انقلابی ها را خارج کرد با حرکت مردم، به جنب و جوش آوردن مردم، کلیانی در درون مردم. این خصوصیت امام.
آقای دکتر داوودی، گروه های مقاومت به محور مقاومت رسید و حالا از محور مقاومت به یک جریان مقاومت تبدیل شده و این رو تونسته در مدت این سالها ثابت بکنه. فکر میکنید این جریان مقاومت چقدر میتونه روی کشورهایی که فعلا دارن ساز مخالف میزنن برای این هماهنگی در بیداری اسلامی واقعا اثرگذار باشه؟
نمیدونم آقای دکتر اکبری به دقت اشاره کردن به مسئله من اگر بخوام همین رو در واقع به یک فضای دیگه مرتبط کنم، ما یک زمانی در منطقه اساساً مقاومت معنای جدی نداشت، یا اگر هم داشت به صورت محفلی بود،
یعنی
یک ادبیات مشترک بین ملت‌ها وجود نداشت. ما الان حوزه مقاومت، محور مقاومت و جریان مقاومت رو هر سه رو در یک فضای جدی‌تری داریم تجربه می‌کنیم. اولا این فضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تمام تلاش‌هایی که شد، که دیگه سرهد تمام این تلاش‌ها یک فردی مثل حاج قاسم سلیمانی شدند.
بله.
یک ادبیات مشترک، یک خواست مشترک، یک نیاز، انتظار و ضرورت مشترک ابتدا به ساکن بین ملت‌ها اتفاق افتاد، بین گروه‌ها اتفاق افتاد. شما در رأس خیلی از این مجموعه‌ها که میرید نگاه می‌کنید، از 1947 به این طرف می‌بینید اعوجاج‌های خیلی زیادی حاصل شد. بالاخره افرادی آمدند رفتند. شما همین اخیراً میشنوید که مثلا رهبر یکی از این گروه‌های به ظاهر حالا کاری که در مثلا فلسطین وجود داره پاشده رفته مثلا دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. از این دست موارد خیلی ما داشتیم. پس دو دسته شد وضعیت مقاومت. یک وضعیت هم گفتمانی و هم ادبیاتی فیما بین ملت‌ها و مردم شد.
بله.
و یک بحث هم رفت به سمت الیت‌ها و نخبگان و رهبرانی که در واقع وجود داره. خب رهبران مستقیم در دولت‌ها قاعدتاً کمچین قابلیت رو نداشتند. برای همین رهبران مقاومت متولد شدند. سید حسن نصرالله، عبدالملک، اسماعیل هنیه، همه اینهایی که شما میبینید، حتی در خود سوریه که دیگه با یک تأخری به در واقع این فضا پیوست، خود در واقع اسد رو میبینید به عنوان رهبران مقاومت ظهور کردند. پس ما اینجا بین رهبران مقاومت و بین ملت‌ها توانست سیستم مقاومت بعد از انقلاب یک همگرایی ایجاد بکنه.
درسته.
یک لایه‌ای هم وجود داره که برخی از رهبران کشورها هستند. شما نگاه کنید عربستان از همون ابتدا هم در واقع فضاش متفاوت بود.
بله.
یا مثلا در خود یمن قبل از جریان مقاومت دولتشون در واقع شرایطش متفاوت بود. یک اختلافی بین اینها به وجود آمد. پس بنابراین ما اینجا میبینیم که دو دسته رسانه میاد و شکل میگیره. یک دسته رسانه هایی که جریان مقاومت رو به مثابه خط مشترک بین گروه های مقاومت و مردم داره ایجاد میکنه.
بله.
و یک دسته هم اونهایی که در اختیار افراد ضد مقاومت در دولت ها علیه جریان مقاومت داره در واقع شکل میگیره و کار میکنه. پس یک نزاع بسیار جدی فیما بین این تقسیم بندی اتفاق افتاد. قاعدتا در رنکینگ اول فضا خیلی متفاوته، چون شما نگاه میکنید میبینید قریب به شاید 60-70 کشور سفارایی کردند. امتدادشون در خود منطقه غرب آسیا بسیار در واقع جدی است. پولهای هنگفتی هزینه میکنند، حتی حضور فیزیکی رو تثبیت میکنند. بحث افغانستان و عراق وقتی که اتفاق میفته، بحث بعد از 11 سپتامبر محور شرارتی که مطرح میشه و ایران یا جزش قرار میگیره، سوریه جزش قرار میگیره و همه این اتفاقات میبینیم که یک لشکرکشی جدی است. اما از این طرف ما یک مسئله رو داریم و اون مسئله هم اثباتی بود که حضرت امام رحمت الله داشتند. و اون اثبات هم این بود اساسا اراده مردم بر توانمندی های دولت ها همیشه چربیده.
بله.
مردم خواستند که انقلاب شود، مردم خواستند که مقاومت پیروز شود و نشانه ها و اماراش هم در طول تاریخ بسیار زیاده. از اون طرف هم خواستند اراده مردم رو بشکنند، خواستند اراده مقاومت رو بشکنند. الان در سال 2022 که همین چند روزه وارد شدیم، ببینید کدام یک قدرت و قوت بیشتری دارد. بحث بیداری اسلامی زمانی که اتفاق افتاد، خب خیلی ها مطرح کردن و آمدن تحریفش کنن، آمدن یک نگاه کاملا معکوسی به مسئله داشته باشن تا برخی از وقایع حوزه محور مقاومت رو هم به ضد در واقع اون تبدیل بکنن. اما عملا امروز که ما اینجا ایستاده میبینیم اینها به نتیجه نرسیده. پس یک فضایی اتفاق افتاده، فضای نبرد اراده است. در این نبرد اراده ای بین مجموعه مقاومتی که همانا جریانات و مردم هستند و ضد مقاومتی که همانا برخی از دولت ها و امتدادشون در کشور های اروپایی و امریکایی است، در واقع شکل گرفته. کدام یک الان موفق ترند؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم عربستان 2010 با عربستان 2022 تفاوت کرده. امریکای 2016 با امریکای 2022 خیلی تفاوت کرده. حتی انگلستان و فرانسه و آلمان و اینها هم خیلی تفاوت کردن. پس یک فضای کاهنده اقتداری در اینها و یک فضای فزاینده در واقع اقتداری در حوزه مقاومت رو شاهد هستیم. برای همینه که شما اون جمله معروف رو در واقع میشنوید که بیان میکنن شهید سلیمانی برای جریان ضد مقاومت به مراتب خطرناکتر از سردار سلیمانی شده.
درسته.
و این جمله رو میبینیم که خود رسانه هاشون بعضن میان در حوزه های اجتماعی بهش در واقع اشاره میکنن. پس ازم رو جمع‌بندی کنم در این حوزه، ما در این فضای دو قطبی جدی که در واقع شکلی گرفته، مسئله یک ادوات و تجهیزات و ابزار نیست، مسئله یک اون اراده و سنت الهی است که به صورت مستدام در طول تاریخ تفوق و برتری جریان مقاومت رو، البته به شرطها و شروطها که مهمترین شرطش خاص ملت‌ها و گروه‌ها هست رو، بر جریان ضد مقاومت مطرح کرده. ما در واقع عاشورا و در کربلا علی ظاهر به لحاظ دنیایی و دو تا چهارتایی که در واقع داریم در اون لحظه و در اون زمان، امام حسین به تعبیر برخی از در واقع افراد پیروز میدان دنیایی نبود،
تاکتیکی و رزمی در واقع نبوده،
اما پیروز واقعی امام بود، چون بعد از 1400 سال امتدادش رو ما میبینیم که چگونه داره عمل میکنه.
متشکرم از جناب آقای دکتر علیرضا داوودی.
امام حسین در حرکتش، در ریتم حرکت امام حسین از عرفات تا گودی قتلگاه هیچ تغییر و تحولی در وجود امام حسین نشده است. ما بعضی وقتها برای جلوه دادن اون درد در ذهن شنونده طوری جلوه میدیم که امام را در یک صحنه گیر افتاده ای که هیچ چاره‌ای ندارد جا میندازیم.
این کلمه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یک کلمه بزرگی است که اشتباهی میفهمند ازش. اینا خیال میکنند که یعنی عروض با گریه، لکن این محتواش غیر از اینه. کربلا چه کرد؟ ارض کربلا در روز عاشورا چه نقشی را بازی کرد؟ همه زمین ها باید میکنند.
من تو این صحنه های عمر خودمون، خاطرات عمر خودمون، بعضی از صحنه ها را دیدم از رزمندگان خودمون. باورم نمیشود در صحنه کربلا العیاذ بالله کوچکترین ضعفی اتفاق افتاده باشد. این شمشیرهای براق برنده را، این کاردهایی که شمشیرهای خاص سربریدن را، این جوانهایی که از شیعه در تکرید گرفتن 1600 نفر را، به هر یک از اینها گفتن پشت کن به مذهب خودت، اهانت کن به اصول خودت، حاضر نشد تیزی شمشیر را بر گلوی خودش حس می‌کرد. اون حادثه خیلی عظمت داشت که بعد از 1400 سال چنین تأثیری گذاشت بر جامعه ما. امروز شما در این صحنه‌های سوریه و عراق و کشور خودمون، در جنگ خودمون فراوون دیدید.
جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد علوم شناختی و مسائل رسانه‌ای، در کنار ما هستند دور میز گفتگوی امروزمون. آقای دکتر اکبری، اگر موافق باشید با توجه به اشاره‌ای که آقای دکتر داوودی درباره شخص شهید سلیمانی داشتن، محور مقاومت رو با شهید سلیمانی ادامه بدیم. شما فکر می‌کنید که این شهید سلیمانی بود که روی محور مقاومت تأثیر گذاشت، یا اینکه محور مقاومت و جریان مقاومت بود که کسی مثل شهید سلیمانی رو ساخت؟
بله، ببینید، شاید اگه بخوایم خلاصه اشاره بکنیم، زندگی جهادی و در واقع حالا دوره‌ای که هم شخصیت ایشون شکل گرفت و ایشون تونست تأثیر بذاره، به سه مقطع تقسیم میشه. یک مقطعش مقطع دوران دفاع مقدسه که در واقع قاسم سلیمانی در این حالی که تأثیرگذار بود و یکی از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس بود، ولی خودش در دفاع مقدس احیا شد.
بله.
یعنی در اون فضای معنوی جهاد، چون ما یه فرق جدی داریم بین جنگ و جهاد. گاهی اینا رو با هم دیگه کنار هم مترادف استفاده میکنن، در حالی که اینا کاملا دو تا مقوله متضاد به اعتقاد من. خب شهید سلیمانی در جهاد احیا شد و تونست در دفاع مقدس تأثیر گذار بشه. تجربه بعدیش در دوران مبارزه با اشرار و قاچاقچیان در شهر بود که اونجا هم باز یک احیاگری ایجاد کرد. شما ببینید اصولا تو دنیا با این مقوله اینجوری برخورد میکنن که اینا رو از بین ببرن، ریشه‌شون رو بخوش کنن، همه رو نابود بکنن و تمام بشه قصه و دیگه اجازه ندن دشمن از این بسترها و از این گسلهایی که وجود داره، حالا یا فقر یا بحث مسائل مختلف دیگه هست یا شرایط جغرافیایی، استفاده بکنه. ولی حاج قاسم کارو نمیکنه. حاج قاسم میاد بعد از اینکه با اقتدار نظامی اونها رو سر جاشون میشونه، به اونها فرصت میده برگردن زندگی بکنن. هزاران سلاح رو میارن خودشون تسلیم میکنن و بعدم زمینای کشاورزی زیادی رو به اینا میده. تقریبا همه اونایی که به عنوان اشرار بودن و فکر نمیکردن یک روز به زندگی عادی بتونن برگردن، برمیگردن به جامعه خودشون و منطقه خودشون، بین خانواده خودشون و تو به امروز دارن زندگی میکنن.
این جمله معروف هست، میگفتن که تبادل و مبادله میکنیم، بیل به جای اسلحه.
دقیقاً
میدیم و اسلحه میگیریم، کشاورزی کنید و
دقیقاً این صحبت‌های شهید سلیمانی هست. یعنی در برخورد با اشرار هم ایشون احیاگری داره. نابود کننده نیست بگه ریشه‌شون رو خوش می‌کنیم، همه رو از بین می‌بریم، خانواده‌شون از بین، نه، اونا رو برمیگردونه به دامن خانواده‌شون و دست دشمن رو در واقع از کشور کوتاه می‌کنه. در دوران دفاع مقدس، در دوران مقاومت هم شهید سلیمانی باز همینه، هم احیاگر هم احیا میشه. یعنی در واقع یک حرکت رفت و برگشتیه. شهید سلیمانی در عین حالی که در اون افق نگاهش به دنبال استقلال و آزادی ملت‌ها و امت‌ها هست، اعم از مسلمانان و مستضعفان، فرقی نمی‌کنه، چون این یک دستور قرآنی است، در واقع یک آموزه دینی ما هست و ما معتقدیم که قرآن ما اومده که به همه بشریت کمک کنه، نه فقط برای ما و قوم و مذهب و طایفه خاصی. بنابراین با این نگاه وقتی حاج قاسم نگاه میکنه به عنوان یک تکلیف الهی در میدان جهاد، دیگه براش فرق نمیکنه طرف مسیحی باشه، سنی باشه، ایزدی باشه، شیعه باشه، مسلمان، غیر مسلمان، هر کی میخواد باشه باشه، چون این مأمور به انجام یک تکلیف الهی است. ای که دو وجه داره، یه وجهش داره تکلیفش رو انجام میده، وجه دومیش داره حاج قاسم رو احیا میکنه.
درست.
برای اینکه این احیا بشه به اون نقطه ایدئال خودش که حالا آرزوی خودش هم بود که به شهادت برسه، هر روزش و هر لحظه‌ای بعد احساس تکلیف میکنه. در اوج جنگ با دشمن اشداء علی الکفار که آمریکایی‌ها رو نامشون رو تحویل نمیگیره و به اونا برمیگردونه و با خشونت به اونا برخورد میکنه، با یه فرزند شهیدم در نهایت و اوج عطوفت و مهربانی و صمیمیت برخورد میکنه.
این شخصیت ساخته شده
در واقع یک مدل و الگوی پرورش یافته در حوزه جهاده، نه در حوزه جنگ. حوزه جنگ اصولا عکس این رو تربیت میکنه. بنابراین وقتی وجه جهاد رو ما تفسیر میکنیم یا بهش میپردازیم که حالا منشأش هم در فرهنگ ما و در آموزه‌های قرآنی و الگو و مدل کربلایی ما هست، وقتی به اینجا میرسیم، بعد حاج قاسم هم در واقع ساخته میشه و هم میتونه بسازه و نقش سازنده و احیاگری رو داره. و به همین دلیل در مقاومت نگاهش این نیست که ما بیایم مثلا فرض کنید مردم یمن، مردم لبنان، فلسطین رو به خودمون وابسته بکنیم، مثل همون کاری که نظام سلطه انجام میده، بلکه تلاش میکنه اونها رو احیا بکنه، بگه شما حق دارید آزاد باشید، مستقل باشید، مطمئن باشید خداوند در قرآن وعده داده، اگه بر اساس آموزهای قرآن شما به خداوند اعتماد بکنید، وعده های خدا تحقق یافتنی است، مصداقش هم وجود داره. وقتی اونها این پیام رو میگیرن و این باور رو میگیرن و متکی به خودشون میشن و کمک خدا هم نازل میشه، شما میبینید که فلسطین بدون نیاز به ما و جهان اسلام امروز میتونه مشکلی رو حل بکنه که دهه های طولانی منتظر بودن یه لطفی عنایتی از سازمان ملل و اتحادیه عرب و کشورهای اسلامی و دیگران بشه و امروز رو پای خودشون ایستادن، برای اینکه مسیر نگاهشون و باورشون از جنگ به جهاد تغییر کرده. و این نوع باور و متقاعد سادی و اقناگری که عرض کردن بر اساس آموزهای قرآنی جز شیوه های اصلی حاج قاسمه که در حوزه مقاومت از خودش باقی گذاشت.
درود بر شما جناب آقای دکتر اکبری عزیز.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمن نقشه‌های پنهانی است، ای گنج سلیمانی، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکار برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت می‌کنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمی‌کنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
آقای دکتر داوودی، شما پایان صحبت بخش قبلیتون به اینجا رسید که فرمودین که جریان کسی مثل امام حسین علیه السلام که یک جریان برحق بود، اون مقطع زمانی در تمام قرنها جریان پیدا کرد تا به امروز رسیده. و من به یاد صحبتی از حاج قاسم سلیمانی هم میفتم که ایشون هم میفرمایند این دفاع ما در واقع دفاع از امام حسین علیه السلام و راه و جهاد امام حسین علیه السلامه. شما فکر میکنید چقدر محور مقاومت روی حاج قاسم اثرگذار بود؟ چقدر حاج قاسم روی محور مقاومت اثرگذار بود؟ یا اگر کاملتر و شفافتر بپرسم و ریزتر این جزئیات رو از شما جویا بشیم، فکر میکنید نقطه عطفی که حاج قاسم شد، حاج قاسم در محور مقاومت کجا بود؟
خب ببینید، پیش‌فرض اینه که هر دوی اینها بر هم مؤثرند بر اساس یک فرایند تکاملی، اما من نقطه ثقلش مسیرش رو اگر بخوام بگم، با تأثیر به وقایعی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، هم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم بحث امام هایی که ما در طول تاریخ در واقع دیدیم و فرایندی که این ائمه عزیز ما در واقع طی کردن، و علل خصوص نقطه ثقل و عطفش بحث کربلاست. ببینید، ما سال 57 وقتی که انقلاب شد، سال 42 در مورد که حضرت امام شروع کردند و 57 رسیدند، عبارت ما میتوانیم بود. حوزه مقاومت شروعش با ما میتوانیمه. نقطه عطفش میایسته و به شما میگه دیدید توانستیم. این نکتهش اینجاست. یک کسی مثل حاج قاسم سال 57 که حاج قاسم سلیمانی امروز نبود، که اون موقع قاسم سلیمانی بود مثل خیلی های دیگه، اما انقلاب گفت که ما میتوانیم یک جوان رو تبدیلش کنیم به یک سردار. امروز استاده میگه دیدید توانستیم این اتفاق رو حاصل کنیم. این رو کی داره میگه؟ انقلاب داره میگه. کدوم انقلاب داره میگه؟ انقلابی که 0 تا 100ش مقاومتی است. انقلاب سوسیالیستی نیست، انقلاب لیبرالیستی نیست، انقلاب کاپیتالیستی نیست، که اگر بودند تاریخ داره بحث چین و شوروی و امریکا و فرانسه رو داره به ما میگه. چه میتوانیمی تبدیل به دیدید توانستیم شد که امروز ما داریم آثار و نتایجش رو منفی اتفاقا داریم اونجا میبینیم. پس حوزه مقاومت یک زمانی میگفت میشه بتونیم، با انقلاب 57 گفت ما میتوانیم، امروز استادی میگیم دیدید توانستیم. این هم نتیجهش. نقطه مقابلش، دشمن هم تمام جریان ضد مقاومت هم همینو میگه. میگه ما دوست داریم بتوانیم، ما میتوانیم، حالا رسیده به اینجا که بگه دیدید تونستیم. اینجا دیگه نمیتونه حرف بزنه. الان رژیم صهیونیستی بعد از 70 خورده ای سال در درون خودش چنان آشوبی به پاست، چنان وضعیت نامتقارن و نامتوازنی رو داره تجربه میکنه که خط قرمزش که دیمونا باشه هم میخوره، جرأت صدا در آوردن نداره. شما نگاه کنید، ظرف همین یک ماه گذشته از وزیر امور خارجه، از وزیر جنگ، از رئیسشون، از آبدارچیشون، هر کی که شما بگید، ما آماده ایم به ایران حمله کنیم، طرح حمله به ایران رو داریم. خب اگر میتونید حمله کنید، اگر میتونستید حمله میکردید. پس نه میتونستید نه میتونید. دعوا صرفا بر سر رکن سومه. دیدید ما توانستیم. اونها الان نمیتونن بگند ما توانستیم. برای همین این یعنی مقاومت رو به رشد، اون یعنی ضد مقاومت در حال کاهش.
حالا اگه از شما بپرسن،
حالا معادلش رو من عرض کنم. معادلش میشه این که ما یک کسی مثل حاج قاسم سلیمانی از متن و دل مقاومت میزنه بیرون، که نگاه میکنید میبینید که تمام فرایندی که اینها فکر میکردن یک روزی نشدنی است، یمن، بحرین، سوریه، عراق، لبنان، ایران، شما نگاه کنید افغانستان، محور رو شما نگاه بکنید، همه آنچه که در ابتدای فرمایشات آقای دکتر اکبری بود همین بود که بر ما مسلط بودند. امروز کجاشون مسلطه؟ بر کدوم محور از ما مسلطند؟ کجا رو توانستند حفظ کنند؟ خروج امریکایی‌ها از بگرام برای خودشون یه افتضاح بود. امروز در درون خودشون بین جمهوری‌خواه و دموکرات دعوا بر سر بگرامه، دعوا بر سر مدل خروج از افغانستانه، که همین رو شما در عراق هم دارید مشاهده میکنید. پس ببینید، یکی مثل حاج قاسم میاد از محور مقاومت متولد میشود، در محور رشد میکند، خودش عامل ارتقاء محور میشود. یمن ظرف سالهای گذشته، یکی دو سه سال اول درگیری که داشتن، خب یمن این باوری که امروز بود درش وجود نداشت. اما همین یمن رو شما میبینید، همین افرادی که اگر شما عکسشون رو ببینید در مقابل یه سرباز عربستانی یا جریان ائتلاف که ترکیب عبری عربی غربی میشه، در مجموع به قیمت ما نگاه بکنیم 100,000 تومان نمیشه. ما خیلی از سربازان یمنی رو میبینیم با دمپایین، اما سرباز عربستان رو میبینیم 0 تا 100ش مسلحه. اما همین سرباز یمنی